أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در انحلال حقیقی پایان پیدا کرد و نتیجه این شد که در جایی که علم تفصیلی داریم، چه مقارن علم اجمالی چه متأخر از علم اجمالی، علم تفصیلی با احتمال انطباق سبب زوال علم اجمالی می شود. مثال شب همون مثال معروف، علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در اطراف همه شبهات، بعد علم با تأمل و تعمق علم اجمالی دیگر پیدا می کنیم به وجود تکالیف در گردونه امارات فقط. این مثالی که در اصول زدن و احتمال می دیم همه اون معلوم الاجمالی که اول پیدا کردیم در گردونه همه شبهات، احتمال میدیم همش اینجا باشه. سببم سبب حادث نیست، تکالیف از زمانی که جعل شدن سببشون یکیه، ملاکاتشون یکیه. همینه دیگه. اگر مثل که تو ذهن مرحوم آخون شیخ انصاری اینا واضح بوده، اینا میگن دیگه بقاءن در ظرف بقا دیگه نمیتونیم بگیم علم داریم اجمالاً، یا این یا این یا این، همه شبهات رو نمیتونیم در اطراف علم اجمالی ترتیب بدیم. نه دیگه، اونی که علم داریم در این دایره صغیر علم داریم، اون بقیهش از گردونه علم ما خارجه. بس که در ارتکاز اونای امر واضحی بوده که مرحوم ناینی آمده دفاع کرده و مرحوم آغازی ها شبه الغا کرده، گذشت بحثش. نه وجدان خودتون ببینید، در وجدانتون الان هنوز اون علم اجمالی کبیر هست یا نه دیگه، یاهار از دست شما نسبت به اون زاید میگیرد، وجدانتون چجوره؟ یا در این اماره یا در او یا در او، همه امارات رو میتونید ردیف کنید، از امارات خارج شد دیگه یا نداری. این راجع به مثال علم اجمالی، انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، به علم تفصیلی هم که قبلا مثال زدیم به قطره. اما قسم ثانی انحلال حکمی. انحلال حکمی معناش اینه که علم اجمالی هست در نفس ما، اون قضیه منفصله در افق نفس موجوده، در وجدان موجوده، یا این یا اون تکلیف داره. ولیکن به جهت من الجهات این علم از اثر افتاده. انحلال حکمی یعنی علم موجود است، اثرش که تنجز است منتفی است. کجاها هست که علم موجود است و اثرش منتفی است؟ مواردی داریم برای این که علم اجمالی اول وجود پیدا کرده، انحلال را داریم صحبت میکنیم نه عدم انعقاد را، اول وجود پیدا کرده ولیکن بعدن از تأثیر میفته. انحلال حکمی، علم موجود شده است، شی آخری میخواد اون علم را از تأثیر بیندازه. فرض اولش همون بود که در انحلال حقیقی گفتیم بر مسلک آغازیا. مسلک آغازیایی بود که نه اونجا علم اجمالی به حال خودش باقیه. خب اگر علم اجمالی باقیه بعد از آمدن علم تفصیلی و علم تفصیلی نمیتونه اون علم اجمالی را زائلش کند، آیا میتونه اون علم اجمالی را از تأثیر لاقل بیندازد یا نه؟ علم تفصیلی نمیتونه زائلش کنه، تنزل کردیم، حرف آغازی ها را قبول کردیم، آیا میتونه را از تأثیر بیندازد، منحلش بکند حکمن یا نمیتواند؟ بعضی ها فرمودن که اگرم علم تفصیلی متأخر علم اجمالی متقدم را، همون مثال ها رو تو ذهنتون داشته باشید، نتواند زایل کند، نتواند منحلش بکند، لااقلش این که او را از تأثیر میاندازه. بنابر مسلک اقتضا از تأثیر میاندازه، بنابر مسلک اقتضا. دیگه یادتون هست دیگه در علم اجمالی دو تا مسلک، مسلک علیت میگه ترخیص در هیچ طرف امکان پذیر نیست حتی در بعض اطراف، مسلک اقتضا میگه نه، نسبت به حرمت مخالفت علیت هست، نمیشه در هر دو اصل، اصل مرخص جاری کنیم، اصل مؤمن، اما در یکی عیب نداره. فرمودن بر مسلک اقتضا علم اجمالی اینجوری اثر ندارد. چرا؟ گفتن به خاطر این که اون که معلوم به تفصیله اصل مرخص ندارد. ما اقتضایی ها می گفتیم دیگه اگر اصل در یک طرف معارض نداشت جاری می شود. خب اینجا در معلوم به تفصیل اصل مجال ندارد، چون علم داری شک نداری، در او طرف دیگر شک داری، اصل بلا معارض جاری می شود. اگر این حرف درست باشه یکی از اون مثالهایی میشه که دنبالش بودیم، می دنبال بودیم که آیا بر مسلک اقتضا جایی داریم که اصل در یکی جاری شود یا نه. اگر این مورد این حرف درست باشه یکی از اون مثالهایه، همون که به زحمت درست میکردیم، با اصل طولی درست میکردیم و اینها، حالا اینجا اگر این حرف درست باشه یکی از امثله و ثمرات مسلک علیت و اقتضا میشه. بر مسلک علیت نه، در اون یکی اصل جاری نمیشود، اما بر مسلک اقتضا چرا؟ اصل جاری میشود بلا معارض و علم اجمالی نسبت به او از تأثیر میفته. این صورت نه، حالا عرض می کنم، این عرضم به خدمت شما فرمایشی که بعضی فرمودن، ولیکن این فرمایش درست نیست. دیروز عرض کردیم هر علم اجمالی که حادث شد در برهه از زمان مؤثر شد، مادامی که اون علم اجمالی موجوده از ذهن شما زوال پیدا نکرده، اون اثرش باره. علم اجمالی اگر در برهه از زمان حادث شد، مثل اینجا حادث شده در برهه از زمان، اول علم اجمالی پیدا کردم، یا این نجسه یا اون نجسه، بعدش علم تفصیلی پیدا کردم که سمت راستی نجسه، نه به همون نجاست ها، نجسه فقط. خب در این جور موارد که علم در برهه از زمان اثر کرده و فرضم اینه که این علم تفصیلی علم را زایل نکرد، ثمره انحلال حقیقیه، فرض اینه اون علم تفصیلی متأخر علم اجمالی رو زایل نکرد، انحلال حقیقی رو قبول نکردیم. در این فرض خب اون علم اجمالی اثر کرده در برهی از زمان، بعدم زایل نشده، او دیگه همیشه اثرش باقیه. مثال زدیم، علم پیدا کردید یکی از این دو کاسا نجسه، در برهی از این زمان علم اثر کرد، بعد یک کاسه رو چپه کردید، از ابتلا خارج کردید، از او دیگری باید اجتناب بکنید. اثر علم اجمالی که وجوب موافقت قطعیه بود به حال خودش باقیه. بله، از وقتی که شما علم پیدا کردی یکی از اینا نجسه، یکیش از محل ابتلا خارج بود، اصلا ریخته بود، بعد از ریخته شدن علم پیدا کردی که یا اون نجس بوده یا این، خب علم اجمالی اینجا منعقد نمیشه. یا نه، علم پیدا کردی یا این نجسه یا او، تأمل کردی، تعمق کردی، علم تفصیلی پیدا کردی که اون نجاستی را که علم اجمالی داری تو همینه، معلوم به تفصیل معین شد، خب علم اجمالی زوال پیدا میکنه، بازم اثر نداره. اما اگر علم اجمالی منعقد شد، مثل اون مثال نبود و زائل نشد، مثل این مثالم نبود، اون علم اجمالی که وجود موافقت قطعیر میارد، اون دیگه همیشگیه. وش گرفت محل کلام از همین قبیله. اول ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد هما، در برهه از این زمان، در برهه از زمان قبل از علم تفصیلی، علم اجمالی میگه که واجب است موافقت قطعیه، هم از این باید اجتناب کنی هم از او اجتناب کنی. هر دو مسلک، چه مسلک علیت چه مسلک اقتضا، مسلک اقتضا هم که واجب موافقت قطعیه. حالا یه خورده، حالا اجازه، حالا هنوز شما ما الان در قبل از علم تفصیلی، در برهه از زمان، در اون برهه اول فرقی بین مسلک اقتضا و علیت نیست. هر دو مسلک میان آقا واجب موافقت قطعیه. بعد ما یه علم تفصیلی پیدا کردیم که این راستی نجسه. فرض اینه این علم تفصیلی اون علم اجمالی را زایل نکرد، هنوزم اون علم اجمالی باقیه. حرف آغازی ها رو قبول کردیم. ما الان دو تا علم داریم، یک علم اجمالی داریم، یا این نجس بوده قبل از این علم تفصیلی، یا اون نجسه الان، یا اون طرف الان نجسه. یه علم تفصیلی هم داریم که از زمانی که علم تفصیلی پیدا کردیم این خصوصی نجسه. بگیم اون علم تفصیلیه اون علم اجمالی رو زایلش نمی کنه. خب اگر قائل شدیم که او رو زایل نمی کند، اون علم اجمالی در برهه از زمان اثر کرده، بعدم زائل نشده، پس اثرش باقیه. این ضابطه چند جایی به درد میخوره. این ضابطه کلما اثر علم اجمالی در برهه از زمان و بعد هم زائل نشد، ولو بقاعا نمیتونه مثل قبلش اثر کنه، در همون برهه از زمان اثر کرد کافیه برای بقای اثرش. تمامش بکنم، تحلیلش هم اینه. رو مسلک علیت که واضحه، مسلک علیت ترخیص در هیچ طرف را اجازه نمیده. علمم داری الان، ترخیص در مسلک علیت میگه ترخیص در هیچ کدوم امکان پذیر نیست، باید از اون که اجتناب کنی واضح. رو مسلک اقتضا هم باید اجتناب کنی. چرا؟ چون قبل از این که من علم تفصیلی پیدا بکنم، اصل در این، اصل در اینی که کوتاهه، معارضه کرد با اصل در اون که بلنده، علم تفصیلی بهش نمیخوره. این اصلی اصل اونی که طرف علم اجمالی نیست با اصلی تعارض کرد، برای ابد مرد، تمام شد را. خب وقتی شما علم تفصیلی پیدا میکنی، اون طرف دیگر اصل نداره، اصلش به معارضه قبلی از بین رفته. اینا یه مبانیه که در آینده خیلی به درد میخوره، اینا رو باید همین صافش بکنید. اصل در اون طرف معارضه کرد، با اصل در اون طرف معارضاشون ابدیه، یعنی تا موضوعشون شکم معارضشون ابدیه. فرض اینه که شک هنوز در او دارید دیگه، در او طرف آقا شک دارید، شک در این از بین رفته، این اصلش پایان پیدا کرد، موضوعش از شک مبدل به علم شد، ولی قبل از این که مبدل به علم بشه موضوع شک بود. او شک هم الان هم هست، فرض اینه علم اجمالی از بین نرفته. اصلی که در طرف قصیر مقتضی داشت تعارض کرد با اصل در طرف طویل و سبب شد که اصل طویلم الی ابد ساقط بشود. اینه که اقتضائیان میگوین اگر دو تا کاسه بود، یکی نجس بود بل اجمال، بعد یکی را ریختی، جای اصل طهارت در اون یکی نیست. چرا؟ چون این اصل طهارتش قبلن به معارضه ساقط شده. مرد، المیت لا ای هست، کلمات میرسیم، المیت لا یعود ثانیا، لا یحیا، دوباره زنده نمیشود. بله اذن اللام که اینجا نیست دیگه، زنده شدنش اینه که ما در فرض اول، فرض اول همون فرض انحلال حقیقیه بر مبنای آغازی ها. در فرض اول اگر انحلال حقیقی را نپذیرفتیم، اون علم اجمالی بقاءن هنوز هست، اثرش هم بقاءن هست، اثرش وجوب موافقت از دو طرف، اثرش هست دیگه، خودش هست، اثرش هم هست. بازم معارضه است که دیگه اصل نداره که دیگه، معنا نداره. ما همین داریم تحلیل میکنیم، شبه اینه در ذهن ایشون هم شاد آمد که آقا این دیگه الان اصل این طرف که علم تفصیلی داریم دیگه، اصل اینجا معنا نداره، اصل اون طرف زنده بشه. بقاءن بازی دستگاه دیگه یه. میگه تا هر آنی حکم خودش را داره. میگن قبل از علم تفصیلی اصلی با اصلی مر، تا علم تفصیلی پیدا کردی اصلی میمیرد، اصلو زنده میشه. آره دیگه، ما هم همینا رو داریم صحبت میکنیم دیگه. کشف نه، بنا شد علم اجمالی انحلال پیدا نکنه، نه دیگه، فرض عوض نکنید. اونا ما ارتکاز شما رو قبول داریم، با آمدن علم تفصیل علم اجمالی از بین میره، اثرش هم از بین میره. اون حرف ناینی بود، ناینی لذا گفتیم ثمره داره اون بحث سابق. ناینی در این فرض گفت درسته هر علم اجمالی که منعقد شد و اثرش باقی مادامی که خودش موجوده، ولو بعض اطرافش فانی بشود مهم نیست، یه قاعده قبول دارم. منطور میگه، من میگم با آمدن علم تفصیلی علم اجمالی زوال پیدا میکنه. آغاز یا گفت نه، علم اجمالی همچنان به حال خودش باقیه. او که میگه زوال پیدا میکنه، اصل بلا معارض در اون اصل بلا معارض اصلا چه علیتی بشی، انحلال حقیقی چه علیتی بشی، چه اقتضایی، در اون یکی اصل جاری میشه بلا معارض. علمی در کار نیست که مانع داشته باشی، به خلاف مسلک آغازی ها که میگه نه علم هست وقتی که علم بود چه مسلک شما باز اقتضا باشد، چه مسلک شما علیت باشد، در اون طرفی که علم نیست باید احتیاط بکنی. این ثمره بحث انحلال حقیقی و عدم انحلال حقیقی است. این مورد اول که علی المبنا. المورد ثانی، مورد ثانی برای انحلال حکمی اونجاییست که امارهی بر یکی از دو طرف قائم بشود. فرمودن در بعضی از کلمات که اگر امارهی بر احد و طرفین قائم شد، این سبب انحلال علم اجمالی می شود. اسم این اماره را میگذاریم اماره تفصیلیه، در مقابل علم تفصیلی که فرض قبل بود. اماره تفصیلیان دو جوره. تارتن اماره تفصیلیه قائم میشود، مثل علم تفصیلی معین میکنه معلوم بالاجمال را. علم اجمالی داری، قطره یا در این افتاد یا در او، بیانه میاد میگه بابا من دیدم، ما دوتا شاهدیم که اون قطره در این افتاد. اماره تفصیلیه بر تعیین معلوم بالاجمال. و اخرى نه، اماره تفصیلی فقط میگه من چه کار دارم که اون ارزم قطره کجا افتاد، من میگم این نجسه، دو تا شاهد عادل میگن خصوصی نجسه، او قطره اینجا افتاد یا نه ما چه میدونیم، شایدم قطره تو او یکی افتاده اینو یه چیز دیگه نجس کرد، ولی ما میگیم این نجسه. نه لازم نی، لازم نی، میگه شما خود یه علم اجمالی پیدا کردی قطره افتاده، نمیدونی تو این یا اون. میگه من کار به علم تو و قطره ندارم، ولی من میدونم که این نجس. خب حالا دو فرض دارم. فرض این حجت دیگه، اونای بحث فقیر اینجا نیاره. بحث اینه که اماره و حجت شرعیه. خب اما فرض اول، اونجا باز مثل علم تفصیلی که معین است، مثل علم تفصیلی معین، همه قائل به انحلال، به انحلال حکمی. همه میگن با آمدن اماره تفصیلیه بر تعیین معلوم بالاجمال، اگر گفتن اون قطره اینجا افتاده، علم اجمالی شما از اثر میفته. شما از قولش یقین پیدا نمی کنی. یقین پیدا کنی که خود علم زائل میشه. نه، فرض این از قولشون علم پیدا نمیشه. علم اجمالی هنوز باقیه. هنوزم یقین داری اون قطره یا دری افتاده یا در اون افتاده. علم اجمالی باقی به حالش. فرمودن اینجا جای انحلال حکمیه. در حکم انحلال که ان باقی نیست، اثر نداره. به چه بیان؟ هم مرحوم آغازی ها قبول داره انحلال حکمی را، هم مرحوم ناینی. منتها نائینی به یک بیان و مرحوم آغازی به یک بیان دیگری، که دیگه معلوم شد از منهج بحث مهم در بحث علم اجمالی نائینی و آغازی های. اینا واقعا زحمت کشیدن. حسن آغازی ها خیلی بحث علم اجمالی را بالا پایین بردن. دیگه دیگران هرچی گفتن لابلای هم کلماتی دو بزرگوار هست الا نادر. مرحوم ناینی فرموده که اینجا دیگه علم اجمالی منحل است و ربما برای اون طرف آخرم نیاز به اصل عملی نداریم، همین اماره خودش کافیه، همین اماره حکم هر دو طرف را، تکلیف هر دو طرف را معین میکنه. کجا؟ در اطراف علم اجمالی تارتن شما علم داری به تکلیف در یکی و علم داری به عدم تکلیف در دیگری، یقین داری یکی از اینا نجسه، یقینم داری یکی از اینا پاکه، و اخرا علم اجمالی داری به یک الزامی اما نسبت به ترخیص علم نداری، یقین داری یکی از اینا نجسه اما او یکی دیگه چطور؟ میگه او یکی دیگر من نمیدونم نجسه یا نه، ولی یقینا یکیش نجسه، اون دیگری خدا میدونه من نمیدونم. اما در فرض اول علم اجمالی از اثر میفته. چرا؟ چون خود صاحب مسئله فرمود این نجس است، بگو نجس است، بیانه قائم شد دیگه، شارع خودش گفت بگو نجس است، وقتی این نجس شد، اون نجس اینجا بود، بالالتزام میگه پس اونم پاکه، بیانه هم مدلول مطابقیش حجت است هم مدلول التزامیش. شارع مقدس فرموده صدق بینه را، تصدیق کن، بگو راست میگه. راست میگه یعنی چی؟ یعنی بگو این نجس است، بگو او پاکه، ما نیاز به اصل عملی نداریم، همین بینه تکلیف هر دوتا را معین میکنه. وقتی تکلیف هر دو معین شد دیگه علم اجمالی معنا نداره، ده عقل باز بگه موافقت قطعیه بکن. خود صاحب مثلا گفت بابا علم ما را از کار انداخت، گفت بیانه را تصدیق کن بگو نجس این است، بیانه را تصدیق کن بگو پاک اون است. نه دیگه، وقتی من یقین دارم یکی از اینا پاک است، این تو رسائلم هست مشابهش، ملازمه، میگه وقتی علم را زمیمه کردی ملازمه درست میشود، وقتی من یقین دارم یکی از اینا پاک است، پس اگر بیانه گفت نجس اینه، بالالتزام میگه که پس پاکم اونه. در جایی که یقین داری یکی از اینها پاک است، وقتی بیانه گفت این نجس است، لازمه این که این نجس باشه، منحصره فرضینه دیگه، لازمه این که نجس این باشه، نجس منحصر، لازمش اینه که اوی که پاک باشه. چرا دیگه؟ وقتی لازمه شد، نه بفرم، نه لازمه مدلول بیانه، بفرمایید که ممکنه بیانه التفات نداشته باشه. این در بحث اصل مثبت میرسیم، اونجا در بحث لوازم میگیم التفات متکلم شرط نیست. اون که میگه حاتم شنیده چیزای از حاتم ولی جود چه خبر نداره، ها شما میدونی فقط حاتم ملازمه با جود داره، یا بچه میگه اونجا مثلا دوده، توجه نداره دود ملازمه با آتش داره، ولی همین که دود به ذهن شما آمد، چون شما عالم به ملازمه ای، منتقب لازمش میشی. علم سامع لازمه، نه علم متکلم. اونم همین جوره، اگر گفت پاک شینه بالالتزام نجس اونه، فرقی نمی کنه. خب در اینجا پس دو تا بیانه قائم شده است، یکی بر حکم الزامی، یکی بر حکم ترخیصی، با قیام حجت تفصیلیه، حجت اجمالیه قیمتی نداره دیگه. عقل نمیگه احتیاط کن، خود صاحب مثلا میگه پاکه، بازو بگه احتیاط کنی که معنا نداره که. خب ما را از شبهه خارج میکنه، صاحب مثلا نوبت به تأثیر علم و وجوب احتیاط نمیرسه. و اما فرض دومش اینه که نه، شما فقط یقین داری که نجسه، اما او دیگری رو نمیدونی پاکه یا نجسه. اینجا اگر بیینه گفت این نجسه است، مدلول التزامیش اینه که اون نجاست معلوم بالاجمال در اون نیست، فقط همین مقدار. اگر گفت قطره اینجا افتاده، مدلول مطابقیش اینه این نجس به اون قطره و اون نجس به این قطره نیست، این فقط مدلول التزامیشه. و اما پاک نجسه، نه مدلول التزامیش طهارت نیست. من میگم اون قطره اینجا افتاد، او یکیش چجوره من که نمیدونم، خودتم که نمیدونی. پس دوباره آیا اون طرف پاک یا نجسه نیاز به اصل عملی داری؟ نیاز به اصل عملیه. خب اصل عملی بلا معارض جاری می شود، بر مسلک اقتضا و مشکلی نداره. این بیانی که مسلک ناینی آورده، مسلک اقتضا، میگه اصل در این الان معارضی نداره. مرحوم آغازی ها چون ترخیص در بعض اطراف را محال می داند، بیان را عوض باید بکنه، بیان را عوض کرده. فرموده اگر بیانه قائم شد بر تعیین معلوم بالاجمال در یک طرف، طرف دیگر مرخص فیه، علم در طرف دیگر اثر ندارد. چرا؟ دیگه همون داستانا را همه جا با تک اونا مبانیه. فرموده چون اماره اگر بر تعیینی که آمد حجت شد، معناش اینه که اون دیگری را شارب بدل قرار داده. اگر بیینه گفت اون نجس اینجایه، شارعم فرمود که، شارعم فرمود که حجت این، تصدیقش کن، عمل کن، معناش اینه که اون یکی را بدل قرار داده، اون یکی را بدل از طاهر واقعی قرار داده. و ما هم گفتیم، آغازی ها میگد و ما هم گفتیم در جایی که جعل بدل بشود دیگه علم ساکته. علم تفصیلی در مقابل جعل بدل ساکته، تا چه برسه به علم اجمالی. علم اجمالی چی میگفت مگر؟ علم اجمالی، بله این مثل که اشتباه گفتیم، یه خورده بیانش نادرست شد. مرحوم آغازی اینجور فرموده، عوضش کنید، مرحوم آغازی ها فرموده که اگر بیانه قائم شد بر یک طرف و معلوم بالاجمال را تعیین کرد، علم اجمالی از تأثیر می افتد. چرا؟ چون بیانه همونی را که قائم شده بدل قرار می ده. صحیحش اینه. اگر بیینه گفت نجس است، شارع گفت حجت است، معنای گفت حجت است یعنی این، یعنی اگر اون نجس واقعیم او یکی باشم، من اینو بدل او قرار دادم. و اگر قاعده کلی، اگر شارع مقدس در یکی از اطراف علم اجمالی بدل قرار داد، او علم از اثر میفته. وجهش هم روشن دیگه، میگفت علم اجمالی میگه موافقت کن، موافقت کن، موافقت قطعیه. جعل بدل میگه همین موافقت قطعیه دیگه، جعل بدل معناش اینه که همی را من موافقت قرار دادم. خب وقتیش خود صاحب مسئله این را موافقت قرار داد، دیگه عقل نمیگه دوباره موافقت کن. مثل قاعده فراق، علم تفصیلی داری نماز با این شرایط و اجزا واجبه. یه نمازی آوردی شک داری بعد از نماز یکی از رکوعاش آوردی یا نه، اشتغال یقینی اونجا علم تفصیلیه، میگه دوباره بیار. قاعده فراق آمده جلوش گرفته، میگه نه من همین امتثال قبول کردم. در علم تفصیلی اگر بدل قرار بدهد علم از اثر میفتد، فضلا از علم اجمالی. علم اجمالی دارم یکی از اینا نجسه، صاحب مسئله گفت بابا نجس من همیه که بیانه گفت، تمام شد دیگه. مرحوم آغازی ها در اینجا علم اجمالی را منحل حکمی کرده، از تأثیر انداخته به توسط جعل بدل، که این جعل بدل را استفاده کرده از ادله صدق العاده. چه فرمودید؟ علم تفصیلی همون نماز رو خونده دیگه، نماز رو خونده، علم تفصیلی داره نماز با 4 رکوع واجبه، نماز ظهر رو خوند بعد از نماز شک کرد 4 رکوع کرد یا 3 رکوع. قاعده فراغ نبود، علم تفصیلی میگه موافقت قطعیه لازمه. شارع میتونه بیاد اینجا جلو علم تفصیلی بگیره، بگه بابا همیر ما امتثال قبول داریم، در علم اجمالی به طریق اولا اینه میتونه بگه. معارض نداره اصل عملی در بعضی فروزش دیگه، 2 فرضشون. مقصود اینه که اقتضایی ها در این مورد دوم که ما مطرح کردیم، مورد دوم 2 صورت داره. در صورت اولاش اقتضائیا قائل به انحلالن، قائلن به این که علم اثر ندارد، یا به بیان این که خود بیانه 2 لسان دارد، یا به بیان این که اصل بلا معارض در یه طرف جاریه. ولی علتیا چون اونها ترخیص در بعض اطراف را ممکن نمیدانن، اونها مثل آغازی ها متشبس شدن به جعل بدل. این فرمایش آغازی ها، ما 2 حرف داریم راجع به فرمایش مرحوم آغازی ها. اولا در جایی که بیانه دلالت التزامی داشته باشد، اونجا هر واضحه که جعل بدل ما نیاز نداریم. مثل که از اول 2 بیانه بیاد، یه بیانه بیاد بگه این پاکه، یک بیانه بگه این نجسه. در جایی که مدلول التزامیه، فرض اول که مدلول التزامیه، ما با اصل عملی که نمیخوایم ترخیص رو درست کنیم. تا شما بگی آقا ترخیص لمش، ترخیص در بعض اطراف امکان ندارد، ما با اصل عملی نمیخوایم درست کنیم، ما با اماره درست کردیم. اماره مشکل اصل عملی را نداره، اماره طریق است به واقع. شارع مقدس این را طریق قرار داده به نجاست، اون را طریق قرار داده به طهارت. خیلی بعیده که مرحوم آغازی ها در جایی که 2 اماره هم داریم، یکی بر الزام یکی بر ترخیص، بازم بگه اونجام جعل بدل لازمه و الا علم یا اثر رو، خیلی بعیده. مثل تو ذهنش این مدلول التزامی نیامده محض خاطریشون، فرض بفرمایید تو ذهنش همی بوده بیانه که تعیین میکنه او را باید با اصل عملی درست کنیم، اون یکی را بعد گفته رو مبنای ما اصل عملی مجال نداره، پس باید جعل بدل بگوییم. خب این جهت کی فرمایشیشان در جایی که دلالت التزامی تمامه هیچ وجهی نداره. ثانیاً در جایی که دلالت التزامی نیست مثل فرض دوم، بازم فرمایشون درست نیست. چرا؟ چون جعل بدل است. به چه دلیل جعل بدل؟ اون چه ما داریم ادله حجیت بینه، ادله حجیت خبر اماره است. این که ایشون فرموده اینجا از باب جعل بدله، ما منکریم. ادله اعتبار امارات دلالت بر جعل بدل نداره. ما تو ذهنمون همچنان بله میگیم با مقام آغازیان نمیسازه، ولی همچنان تو ذهنمون بله مستحکمه. میگیم یه آغازیایی که در بحث اصل عملی میگفت از اطلاقات جعل بدل استفاده نمیشود، گذشت. چی جور شده اینجا از ادله حجت جعل بدل استفاده کرده؟ یه سؤال، اگر از اطلاق جعل بدل استفاده می کنید، فرقی بین اطلاق لا تنقض الیقین که ناینی از اطلاق جعل بدل استفاده می کرد، فرق بین اطلاق لا تنقض الیقین با صدق العادل نیست. چی جور شده؟ ناچاره؟ چرا ناچار؟ دروی احتیاط رو واجب می کنه. نه، ناچار بی معنا دیده نمیشه گفت. بابا باز احتیاط واجبه، نمیشه گفت. متوسل شده گفته از ادله اعتبار جعل بدل استفاده میکنیم. سوال ما اینه چجور شد شما از ادله اصول عملیه گفتید جعل بدل استفاده نمیشه؟ جعل بدل دوریه، اشکال دور میکردیه. اینجا که آمده میگه نه، از ادله حجت امارات جعل بدل استفاده می شود. ما استفاده جعل بدل را از هر دوتا گفتیم که نیازی بهش نیست. جعل بدل کرده، ترخیص مجرد داده، اینا الفاظه. شارع مقدس می تواند بیانه را اینجا حجت کند، طبقی عمل کن، این را بدل قرار ندهد، در او هم ترخیص بده در او طرف دیگه. این که حتما باید این اول حتمیش کرده جعل بدل را، راست میگه ایشون. اینجا گیر کرده، گفته نمیشه بابا اماره بیاد، معلوم به اجمال تعیین کرده ها، بیانه هم گفته همون خونه اینجا افتاده. گفتنی نیست که باز نسبت بویی که واجبه احتیاط. این دهن کجی به بیانه، ای با حجت بیانه سازگار. بیانه میگه همون خون اینجایه، گفتنی نیست که با احتیاط در او واجبه. ناچار شده گفته خب صدق العادل اینجا صدق البیانه جعل بدل کرده. از ناچاری آمده قائل به جعل بدل شده، که ما میگیم مثلا ما ناچار نیستیم. نه، بیانه اینجا حجت است و در اون دیگری یا خود بیانه میگه یا اصل عملی، در اون دیگری مشکل نداریم. انحلال حکمی در فرض اول جای بحث نداره، و اما فرض دوم اماره بیاد، اماره تفصیلیه، بگه این واجبه ولی معین نکنه. دیگه باید فهمیده باشید که مرحوم آغازی ها مشربش آغازی ها در تمام موارد علم اجمالی همطور گیر میده، های دست به عصا را میرم و همینطور گیردار میکنه مسائل را، ولی مرحوم ناینی نه، سر راست، اصل بلا معارض، معارض رفت، خودش جاری میشود. دیگه اصلا دوتا طریقه، یکیش طریقه گیرداره، یکیش طریقه صاف و شفاف. همینجا دو آغازی آمده گیر داده دوباره در انحلال، در صورت فرض دوم که بیانه معلوم الاجمال را تعیین نکنه. گفته اینجا احتیاط لازمه، نگاش بکنید تتمه کلام فردا انشاءالله.